خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح آه شب کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان و درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.
با درد بساز، با درد بساز، با درد بساز، چون دوای تو منم، دوای تو منم. در کس من گرف که آشنای تو منم. گر کشته شدی مگو که من کشته شدم، کشته شدم. شکرانه بده، شکرانه بده که خونبهای تو منم. در بر من زنده برای غم توست، بیگانه خلق و آشنای غم توست. لطفی است که می با دل من، با دل من، ورنه دل تنگ من چه جای غم توست. های دل
و پایان یکی دیگر از برنامه‌های قرار بندگی رسیدیم. تا تو عبادات و راز نیازهایتان قبول درگاه الهی و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سهل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قندم میتون باش که دستکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
تو گرفتی، تو گرفتی، سفرت خوش، تو گرفتی، در آینه ها گم شدم، در میان غبار چرا گم شدم، حیف این دل که بی تو در آتش فتاد، در دل آتش بی صدا گم شدم. تو گرفتی، تو گرفتی، سفرت خوش،
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خله و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خود دم بزن سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، در این برنامه با یکی دیگر از شهرستانهای استان تهران، یعنی شهرستان پاکدشت آمده ایم. با ما همراه باشید تا از دیدنی های این شهر زیبا براتان بگوییم. شهرستان زیبا و تاریخی پاکدشت در جنوب شرقی استان تهران آمدیم. پاکدشت از نظر جغرافیایی از شمال به کوههای البرز و دماوند، از غرب به تهران و ری، از جنوب و بخش مرکزی شهرستان ورامین و از شرق به استان سمنان محدود میشه. پاکدشت در دوره باستان دهکده کوچک در دشت ری بود است که آن را مامازند مینامیدند. اقوام مختلفی در این منطقه زندگی کردند و جنگ و ستیزهای بسیاری در آن رخ داده است. باستانشناسان آثار کشف شده از پیش از تاریخ در پاکدشت را مورد بررسی قرار دادند که نتایج به دست آمده نشان می‌دهد تمدن منطقه پاکدشت بسیار کهن و قابل مقایسه با تمدن ری است. شهر ری از کهن‌ترین شهرهای جهان است که تاریخ پیدایش آن به زمان ورود آریایی‌ها به ایران می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدمت تمدن تپه‌های فیلستان و محمودآباد در این منطقه به بیش از 7000 سال پیش می‌رسد. همچنین مطالعات ابتدایی از منطقه گویای آن است که در هزاره اول پیش از میلاد، یعنی در حدود سال‌های 1250 تا 1300 پیش از میلاد، تمدن معروف به سفال در این منطقه از رشد و شکوفایی قابل توجهی برخوردار بود است. در بقایای ویرانه‌ها در پاکدشت، تکه‌های سفال با رنگ‌های فیروزه‌ای، آبی، طلایی و بسیاری رنگ‌های دیگر به دست آمدند که با زبان بی‌زبانی تاریخ را بازگو می‌کنند و یادبودی است از هنر و تمدن نسل‌های پیشین مردم در منطقه پاکدشت. یکی دیگر از نشانه‌های کهن بودن پاکدشت اسامی روستاهای آن است که از جمله آنها می‌توان به نام روستای مامازند و یبر اشاره کرد. محققین این اسامی را به دوران مهرپرستی در ایران نسبت می‌دهند. پاکدشت یکی از شهرستان‌های زیبای استان تهران است که می‌توان در جای جای آن بوی خوش گل‌ها را احساس کرد. اگر به گل و گیاه علاقه‌مند هستید، فرصت سفر به پاکدشت را هرگز از دست ندهید. منطقه پاکدشت از نعمت‌های خدادادی مانند رودخانه پرآب جاجرود، آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز برخوردار است که همین امر باعث شده بسیاری از مردم این منطقه به پرورش گل و گیاه بپردازند. در واقع طراوت گل‌های زیبا با اکوسیستم پر رمز و راز کویر در هم آمیخته است و پاکدشت را به شهری تبدیل کرده که گل‌های زیباش خاطرات شیرینی را برای گردشگران و مسافران این شهر می‌سازند. شهرستان پاکدشت بیش از 17000 هکتار اراضی زیر کشت محصولات زراعی داره و یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان تهران به شمار می‌رود. از این میزان اراضی زیر کشت 1500 هکتار آن زیر کشت گل‌های گلخانه است و سالانه بیش از 1,200,000 شاخه گل بریده در این گلخانه‌ها تولید و به بسیاری از کشورهای جهان نیز صادر می‌شود. یکی از روستاهایی که باعث رونق پرورش و کاشت گل و گیاه در پاکدشت شده، روستای گلزار نام دارد. این روستا که قدمتی 200 ساله داره در 4 کیلومتری شهرستان پاکدشت و در 20 کیلومتری تهران واقع شده است. روستای گلزار در گذشته به شکل قلعه‌ای بوده و مردم روستا در آن زندگی می کردند. با دلیل شکل قلعه مانند این روستا، مردم محلی آن را حصار کلات می نامیدند. با گذشت زمان و گسترش پرورش گل و گیاه، نام این روستا به گلزار تغییر کرد. روستای گلزار آب‌های زیرزمینی فراوانی دارد که همین امر باعث شده که پتانسیل فعالیت‌های کشاورزی در آن بسیار زیاد باشد و پرورش گل و گیاه در آن رونق داشته باشد. همه این عوامل دست به دست هم دادند تا روستای گلزار را به منطقه زیبا و گردشگری تبدیل کنند. جالب است بدانید که بیش از 50% از تولیدات گل و گیاه استان تهران در این روستا تولید و توزیع می‌شود. به گونه‌ای که میتوان روستای گلزار را یکی از مراکز اصلی تولید گل و گیاه ایران دانست. بازار گل روستای گلزار رونق بسیار زیادی دارد، زیرا علاوه بر تنوع و قیمت مناسب، گل‌های آن بسیار ماندگار و با دوام هستند. گل‌های تولید شده در روستای گلزار به صورت شاخه بریده بین 40 تا 45 روز و به صورت گلدانی حداقل تا 3 ماه ماندگاری دارند. گل‌های پرورش یافته در این روستا بیشتر شمدانی، روز، میخک، ژربرا، سنبل، داوودی، آنتریوم و ارکیده هستند.
پدرم کاره بوده، ما هممون این کارو شدیم، 5 تا برادریم که یکی برادرم حتی پزشک ولی تو کار گل هست. روستای گلزار به خاطر دو نفر از این باغدارای عمده اومدن و گل زدن و فروختن، بردن بازار فروختن، مردم اینجا تشویق شدن به گلکاری. 15 تا 20 هزار نفر مشغول کارن، گل ایرانی و خارجی. اینجا گل شاخه‌ای هستش، ارکیده، آنتریوم، میخک، داوودی، داوودی گلدونی، داوودی شاخه‌ای، همه اینا اینجا تولید میشه و تهران تو ایران پخش میشه. نشایی که اینجا تولید میشه اینجا تولید نمیشه، که به فصل میادش، مثل بنفشه، مثل مثلا نشایی بهاری، مثل اطلسی، مثل شاپسل، مثل قرنفور، مثل خیلی چیزایی که نشایی که گل میده و تو سطح شهرداری تهران، تو سطح شهر کاشته میشه، از اینجا میره. شبه عید خب ما بهترین همه کارمون با شبه عیده. امسال نه چندان خوب نیست. با گل که اصلا من موقعی که میره قصدی که نرمیره کارگر چون اصلا من با این کار عجینم زندگی کردم.
تقریبا 30-35 سالی که پدرتون شغل هستن، ارسیه‌مون شده و خیلی کارا انجام دادم که تو این سنف نیام، ولی همچنان درگیرش بودم. تقریبا به طور متوسط، به طور مداوم حدوداً 15 ساله که دائم تو این شغل هستم و لذت میبرم این که یه قلم میزنم و این قلمم تبدیل به یه گیاه میشه که حالا با فروشش میتونم زندگیمو بگردونم. چندین سال کارمون اینه، خیلی از این مشتری ها ما رو میشناسن و تولیدمون رو بروز کردیم، اومدیم از دانش کار خودمون استفاده کردیم، با گیاه پزشک مشورت کردیم و اومدیم بروز کردیم کارمون رو. این بروز کردنمون باعث شد که میزان زمانمون واسه تولید گلمون کم بشه و زودتر به سوددهی برسیم. در کنارش این شبکه‌های بازاریابی اینا هم استفاده کردیم، الحمدلله خدا رو شکر خوب شده واسه همون.
در خدمت شما هستیم از برنامه ایران گشت از زیبایی‌های پاکدشت در استان تهران با عنوان یکی از قطب‌های پرورش گلگیاه در ایران براتان گفتیم. در ادامه برنامه می‌خواهیم با بناهای تاریخی در شهرستان بیشتر آشنا شویم. همراه ما باشید. عمارت ناصریه جمال آباد، یخچال طبیعی یبر، پل جیتو، بافت تاریخی فرون آباد و کاروانسرای خاتون آباد از مهمترین آثار تاریخی شهرستان پاکدشت است. یکی از بناهای مهم شهرستان پاکدشت یخچال یبر داغلان است که در روستایی به همین نام در نزدیکی پاکدشت واقع شده است. پیش از آن که درباره یخچال یبر داغلان براتون بگوییم، بهتر است کمی با سازه‌های بنامه یخچال در ایران آشنا شویم. حدود 2000 سال پیش ایرانیان تانستن راه حل هوشمندانه و کاربردی برای ساخت یخ وسط بیابان پیدا کنند و این راه حل چیزی نیست جز یخچال‌ها. یخچال‌ها که منبعی مناسب برای ذخیره یخ هستند، ساختاری مخروطی شکل دارند. این ساختار فقط برای زیبایی آن نیست، بلکه جنبه کاربردی دارد. در بالاترین بخش مخروط چیزی شبیه به دودکش قرار دارد که جریان باد را به داخل یخچال هدایت می‌کند. مخروط از نوعی مواد عایق با نام ساروج ساخته می‌شود. مواد تشکیل دهنده ساروج شامل شن، ماسه، خاک رز، پوسته تخم مرغ، آهک، موی بز و خاکستر است. بادی که از دودکش یخچال وارد میشه در مسیر برخورد با یخها سرد میشه و فضای داخل یخچال را در طول تابستان خنک و مطبوع نگه میداره. حتی زمانی که خورشید مستقیم به یخچال میتابه، لایه‌های عایق کار خود را به درستی انجام میدهند و یخها بدون هیچ تغییری باقی میمانند. جالب است بدانید یخها نه در تابستان بلکه در طول فصل زمستان ساخته میشند. در زمستان محیط یخچال مناسب برای تشکیل یخ است. روند تشکیل یخ از جاری شدن آب در کانال‌های زیرزمینی معروف به قنات شروع می‌شود و پس از جاری شدن آب از قنات، حالا آب فرصت دارد تا استراحت کند و در طول فصل زمستان به یخ تبدیل شود. گاهی اوقات ای آب از ذوب شدن برف کوها تامین می شود. و اما یخچال یبر داغلان. این یخچال قدیمی دارای گنبد مخروطی شکل به ارتفاع تقریبی 7 متر است. محیط یخچال 54 متر است و ضخامت دیوارها حدود 2 متر است. قطر زیاد این دیوار باعث می شده که یخچال در تابستان خنک باشه و از آب شدن یخها جلوگیری شود. ورودی یخچال در سمت غربی گنبد وجود دارد و دارای قوسی جناق شکل است و با پلکانهای آجوری و مارپیچ مانند به زیر زمین و کف یخچال راه پیدا می کنند. حوضچه یخگیری در زمستان پر می شود. یخهای آن را قطعه قطعه کرده و در بخشی از یخچال می ریختند که انتهای آن چاهی بود و روی آن با علفهای تر پر می شدند. به این صورت آب ذوب شده تا اوایل تابستان باقی می مانده و یخ از طریق ساختمان جلوی آن به مردم عرضه می شده. یخچال قدیمی یبر داغلان در دوره قاجاریه ساخته شده و گفته می شه بانوی بنام گلین یخچال را بر استفاده اهالی روستا ساخته است. دوستان و عزیزان همراه، با پایان این قسمت از برنامه ایرانگشت رسیدیم. در برنامه آینده به شهرستان تهران خواهیم رفت و با پایتخت ایران بیشتر آشنا خواهیم شد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
شما شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. عزیزان شننده، تغییری در فرکانس های موج کوتاه رادیو دری رخ داده، بدین ترتیب که برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از تاریخ 8/8/1401 بر روی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. از همراهیتان جهانی سپاس. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خداوند شریف و رؤوف. کاش کبوتری باشم و در آن لحظه که دلتنگ می شوم راه خانه شما را در پیش گیرم و با شما راز دل کنم. چه خوب که شما هستی و محبتت مهمان دلهای خسته است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی و گرمی امید به شما شنوندگان خوب و همراه برنامه ترنم باران. دلمان را کبوتری می کنیم و تا بارگاه قدسی امام هشتم علیه السلام راهی می شویم. ایمان برای انسان امنیت به ارمغان می آورد و شیرینی لذت معنوی را در کام بشر به یادگار می گذارد. انسان با ایمان در میان اضطراب ها و نگرانی ها آرامشی لذت بخش دارد. کسانی که با ایمان هستند آرامش برای آنهاست. مؤمن هیچ وقت ترس و اندوه ندارد. مؤمن اساساً یکی از نام‌های زیبای خداست، زیرا نه تنها ایمنی بخش و آرامش بخش است و امید را در جان آدمی می نشاند، بلکه زندگی معنوی را برای او و ارمغان می آورد. امام رضا علیه السلام در حدیث زیبایی از پدران خود نقل فرمود که رابطه میان ایمان و عمل را بیشتر نشان می دهد. امام رضا علیه السلام فرمود: ایمان عبارت است از گفتاری که بر زبان رانده شود، عملی که با اعضا و جوارح صورت بندد و همچنین شناخت خردها. ای همدم دلخستگان، زیارت شما به انسانها امیدی دوباره می بخشد و گره های بسته را می گشاید. محبت شما دلها را تسخیر کرده و همه عالم و آدم ذکر زبانشان یا رضاست. ای حریم پرشکوه ملکوت، دلم را به محبتت گره می زنم و به شما و تمام خوبی هایتان سلام می کنم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
به حق جواد از راه دور باشم و سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
لطف آقای خراسان ز همه بیشتر است، هر زمان از دل پر درد صدا برخیزد، آه در سینه عشاق به هم مرتبطند. وقت نقار زدن ناله ما برخیزد، بر سر خاکم اگر آهوی تو گریه کند، از تمام جگرم بانگ رضا برخیزد.
شاه خراسانیم، رستم دستانیم، دست مرا رد مکان، بر در شاه آمدم، بر در شاه آمدم. بیش از خیلی میری گیامادم،
بر در شاه آمد. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ شماره های پیامک برنامه هستند. امروز هم در کنار شما دوستان با بخش حرمشناسی امام رضا علیه السلام همراهیم. ساعت صحن انقلاب و ساعت معاون نیز معروف است. این ساعت توسط شخصی به نام مرحوم عبدالحسن معاون در سال 1333 از آلمان خریداری شد و بر سر ایوان غربی صحن انقلاب که به ایوان ساعت معروف است نصب و ساعتی که آنجا نصب بود و صحن آزادی منتقل شد. گفته می شود او به خاطر نظری که برای شفای خود از بیماری کرده بود این ساعت را به آستان قدس رضوی اهدا کرد. امروز که فرصت زیارت به پایان رسید، هنوز و محبت شما و گفتن سلامی دوباره به شما در همراهی برای یک زیارت دیگر دلخوشیم. ای امام مهربان، دستمان را بگیر که شما همدم دلهای ناامیدی و تکرار واژه عشق و دوستی هستی. آقای من، چشم انتظار دعای خیرتان هستیم. تا سلامی دوباره، بدرود.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی با مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقیقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
خدای مهربانم، نورت را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا برکت نگاهت را در نگاه من بریز تا هر کجا که می نگریم نیکی باشد و مهر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت می کنم که امروز هم با ما همراه باشید. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود در حوزه دین و مسائل اعتقادی. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. برادر بزرگواری از فشار قبر پرسیدند و گفتند آیا مؤمن هم فشار قبر دارد؟ شنونده محترمی پرسیدند اگر انسان در قیامت دوباره زنده می شود این نشان از جاودان بودن است، پس نباید گفت که انسان ها جاوید نیستند. و خواهر گرانقدری هم پرسیدند آیا در عالم برزخ هم می توان عبادت کرد؟ بسیار تشکر از همه شما عزیزان که انتخاب کردید برنامه آینه حقیقت را برای شنیدن. بریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پیامک زدن و سلام گفتن خدمت ما و خدمت جناب آقای محمدی، ما هم خدمتشون سلام عرض میکنیم. گفتن که آیا مؤمن هم فشار قبر دارد یا خیر؟ لطفا در این باره توضیح دهید. بله استاد رضا محمدی، سلام و درود بر شما، بفرمایید پاسخ این برادر بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشاءالله که شنیدن این برنامه ها، وقت گذاشتن برای این برنامه ها از بهترین عبادات دوستان محسوب بشه و خداوند همه عبادات ما رو به کرمش قبول بفرماید. چند نکته رو دوستان نداشته باشن. نکته اول این که مؤمن مراتبی داره. تو بعضی از آیات قرآن، تو بعضی از روایات مؤمن یعنی ائمه علیهم السلام و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. قطعا اینجا مؤمنون امامان علیهم السلام هن. از امام شروع میشه مؤمن تا به مؤمن فاسق منتهی میشه. مؤمن هست، ایمان داره، هم به زبان هم به قلب حقایق رو باور داره، اما عملا گناهان مرتکب شده. خیلی فرق میکنه. اون که امام صادق علیه السلام فرموده که هرگز مؤمن فشار قبر نخواهد دید، خب شهدا مؤمنن، ائمه علیهم السلام از اتم مصادیق مؤمنین هستن، خب اونا که فشار قبر ندارن قطعا فشار قبر ندارن. اون چیزی که پیامبر فرموده که حتما فشار قبر داره، یا اینکه دعا کرده که خدا فشار قبر از این افراد بردار، خب اونها مؤمنن، منتها مؤمنی که ممکنه گناهی کرده و گناهانی که باعث فشار قبر میشه ها. نداشت باشن دوستان که حالا چون این سوال مطرح شده نداره که من اون برخی از عوامل فشار قبر رو هم خدمت دوستان عرض کنم. یکی از این عوامل فشار قبر بد اخلاقی است، مخصوصا تو خانواده. کسی ممکنه سعد بن معاذ باشه، شخصیت بسیار بزرگوار، از بهترین یاران پیامبر، از اون افسران، از اون چون رئیس طایفه اوس بود سعد بن معاذ، در جنگ احزاب در جنگ خندق مجروح شد و بعدم شهادت رسید، یعنی شهید از دنیا رفت. با همه عظمتش پیامبر در تشییع جنازه شرکت کرد، پا برهنه شرکت کرد، بدون عبارده شرکت کرد، به شکل خاصی دور تابوت سعد دور میزد. بعد که از پیامبر سوال کردن که این کار رو چرا کردید، فرمود که دستم تو دست جبرئیل بود، جبرئیل و 70,000 فرشته به احترام سعد در تشییع جنازه شرکت کرده بودن. هر جا جبرئیل میرفت منم میرفتم، چون دیدم جبرئیل و فرشتگان پا برهنه، و حالا پا برهنه فرشتگان نیاز به توضیح داره، بودن، من هم به احترام اونها پا برهنه شرکت کردم، بدون عبا شرکت کردم. خب وقتی که سعد وقت از پیامبر پرسیدن که چرا سعد به چه حساب، به خاطر چه عملی به این مقام رسیدی که اینقدر مورد توجه، مورد احترام فرشته ها بوده، پیامبر فرمود سعد سوره قل هو الله خیلی دوست داشت، سواره، پیاده، نشسته، ایستاده، در هر حال این سوره رو میخوند. به خاطر علاقه او به سوره توحید این گونه مورد احترام و توجه فرشتگان واقع شد. خب وقتی پیامبر سعد دفن کرد، مادر سعد که اونجا ناظر این کارها بود رو به سعد گفت که هنیا لک الجنه یا سعد، بهش بر تو گوارا باد. در واقع داره که پیامبر فرمود که لا تحتمی علی الله یا ام سعد، برای خدا تکلیف تعیین نکن، تو چه میدونی که سعد تو بهشته که میگی که بهش بر تو گوارا باشد، باد الان تو فشار قبره، الان سعد ابن معاذ شهید در رکاب پیامبر. بعد از پیامبر سوال کردن چرا سعد با این عظمتش وقت باز فشار قبر، فرمود بله، چون سعد تو خونه یه مقدار اخلاقش تند بود و بد اخلاقی، نتیجه شده شد این فشار قبر. چنان که در واقع داریم که جل فشار قبر از نمامی و سخنچینی است. خب کسیست که همه کاراش خوبه، مؤمن هم هست، عباداتش هم انجام داده، اما سخنچینی هم کرده و توبه هم نکرده این سخنچینی. خب این تو قبل فشار قبل خواهد داشت. اینجا مثلا فرض کنید که کسیست که اهل غیبته، غیبت یکی از نتایجش فشار قبله، مؤمن هم هست، با ایمان از دنیا میره، ولی این غیبت خلاصه فشار قبر رو داره. یکی از عوامل فشار قبر اینه که انسان نماز رو ضایع بکنه، در واقع داریم که رکوع رو ضایع کنه که ظاهرا رکوع خصوصیتی نداشته باشه، سجده یا کل نماز رو ضایع میکنن. بعضیا میبینن که رکوع سجدهشون رو درست انجام نمیدن. و یکی از نتایج این ضایع کردن نماز فشار قبر، چنانچه از عوامل فشار قبر عدم پرهیز از بول هست که باز ظاهرا بول هم خصوصیتی نداشته باشه. کسانی که از نجاست پرهیز نمی‌کنن، براشون نجس پاکی خیلی مهم نیست. اینا عوامل فشار قبر. وقتی در کسی باشه، ولو اینکه با ایمان از دنیا رفته باشه، حتما فشار قبر خواهد داشت. این یک نکته که خلاصش این شد که شما مؤمنین رو مساوی نگیرید. بعضی مؤمنین هستن که مقتضای فشار قبر درشون نیست، که البته اینا خیلی کمن اون چیزی که فهمیده میشه. این تعداد خیلی کمن. خب اینا فشار قبر ندارن. بعضی مقتضای فشار قبر درشون هست، مؤمن هم هست، این فشار قبر داره، هر دوشون هم مؤمن. این میشه جمع بین فرمایش پیامبر و فرمایش امام صادق علیه السلام. نکته دوم این که هر کلی که دوستان در روایت میبینن، اینها ممکنه که تخصیص خورده باشه. برابر این، اون که امام صادق علیه السلام فرمودن که مؤمنی هرگز فشار قبر نخواهد داشت، این عامه. اون که پیامبر فرمود، اون تخصیصه، الا این که مثلا چنین باشد که اون رو تخصیص میدن. نکات دیگه هم راجع به این بخش اول سوالشون هست که حالا چه کنیم که فشار قبر نداشته باشیم. اون علل و عوامل ایجاد فشار قبر رو از خودمون دور کنیم، مخصوصا نمامی و سخنچینی رو، خیلی خطرناکه. از کدام در باره داریم جل فشار قبر از نمامی سخنچینی است. اون اسباب اگه در انسان نباشه، طبعا دیگه انسان مؤمن فشار قبر نخواهد داشت. نکته دوم این که برخی از کارها، مثلا روزه ماه مبارک رجب، از خوندم که بعضی از سوره های قرآن، بعضی از عبادت ها که این مجموعه این عبادت ها اون عواملی که فشار قبر رو برمی داره، در کتاب منازل الاخره مرحوم محدث قمی عاشق عباس اومده. شاید اونجا ایشون حدود 7-8 مورد رو از دعاها و سوره های قرآن و روزه های خاص و اون عواملی که باعث فشار قبر، برداشتن فشار قبر میشن، اونها رو ایشون اونجا آورده. اونها را اگه انسان انجام بده و توجه داشته باشه و دعا کنه و مؤمن هم از دنیا بره، دیگه وچی برای فشار قبرش باقی نمیمونه.
آینه صبحیم و قباری نپذیریم، آینه صبحیم و قباری نپذیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم،
ما چشمه نوریم
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم
نمردیم و نمیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بی روی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. انس ابن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله تقبلوا لی بالست اتقبل لكم بالجنه. این 6 چیز رو شما قبول کنید، ما هم در مقابل بهشت رو برای شما قبول میکنیم. قول میدیم، یعنی اذا حدثتم فلا تکذبو، دروغ، و اذا وعدتم فلا تخلفو، و اذا اؤتمنتم فلا تخونو، امانت مالی، امانت موقعیت و مقام و مسئولیت، امانت سخن و حرف و خبر خیانت نشود. و غضوا ابصارکم، حالا از چیزهایی که خلاف محارم الهی است، و احفظوا فروجکم، شهوت خودتون رو نگه دارید، و کفوا ایدیکم و السنتکم، زبان و دست خودتون رو نگه دارید، یعنی در اختیار داشته باشید.
بخش حدیث هدایت تقدیم شما شد. از رادیو دری با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. شما دوستان عزیز هم میتونید پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان و سوالات خود را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. نکته دیگه که میخواستم خدمت شما عزیزان عرض بکنم است که شما میتونید برنامه آینه حقیقت و سایر برنامه های رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس ما در سایت parstoday.com/dari است. میریم سراغ سوال بعدی. خواهر گرانقدری پرسیدند اگر انسان در قیامت دوباره زنده می شود، این نشان از جاودانه بودن است، پس نباید گفت که انسان ها جاوید نیستند. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
که میمیره نمیم نابود شده، میمیره یعنی که از یه عالم به عالم دیگه رفته. بچه وقتی متولد میشه از زندگی جنینیش مرده، ولی نمیم نابود شد، میگیم به دنیا آمد. وقتی انسان میمیره نمیگیم نابود شد، میگیم رفت، از دنیا رفت. از دنیا رفت معنیش اینه که نابود شد. از دنیا رفت کجا؟ رفت، رفت تو برزخ، بعدش هم میره تو قیامت، داشت هم میره تو بهشت. پس مرگ در واقع طلوع و غروب همزمانه، غروب در یک نشعه به نام دنیا و همزمان طلوع در نشعه دیگری به نام برزخ. حقیقتش اینه، یک مرگ و حیات همزمانه، مرگ در دنیا و حیات در برزخ همزمان. به محضی که در دنیا میمیرد در برزخ زندگی جدیدی رو شروع میکنه. ربنا امتنا اثنتین و حییتنا اثنتین فاعترف را. این مرگ و حیات متعدد هست، ولی همزمان، همزمان که در دنیا میمیره، حتی قبل از اینکه از دنیا بره چشم برزخ باز میکنه، حقایق برزخ رو میبینه.
از بداندیشان نیندیشم، نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان، فارغم از دشمنان، تا دوست دار من تویی، بهریاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین، بر کنار از مهنتم، تا در کنار من تویی، بهریاب از دولتم، تا با تو هم خلوت نشین، بر کنار از مهنتم، تا در کنار من توی. این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی،
روز مهنت آن که می آید به کار من تویی تویی
میریم سراغ سوال پایانی برنامه. شنونده محترمی پرسیدن آیا در عالم برزخ هم میتوان عبادت کرد؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
پس کنم که در عالم برزخ حتی در بهشت این بعد از قیامت عبادت هست، ذکر هست و شکر هست، چون اینها بعضیش امور عقلیه، امور عقلی غیر از امور اعتباری. امور اعتباری خب استثناء برمی‌داره، به اعتباری در دنیا میگن این نماز رو بخون و در اون در عالم دیگه چون اعتبار نیست، حقیقت هست، اونجا دیگه این امور نیست. اما امور عقلی دیگه دنیا بر نمیداره، امور عقلی همه جا هست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست. و چون شکر منعم از امور عقلی است، استثناء بردار نیست، در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هم هست. منتها این شکر منعم و این سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین که اهل بهشت میگن، یا سبحانك اللهم، این ذکرایی که اهل بهشت میگن یک از باب تکلیف نیست، یعنی بهشون نمیگن اگه الحمدلله نگید میرید جهنم. در دنیا اینجوری است، کسی نگه الحمدلله رب العالمین نماز نخونده، نماز نخونه میره جهنم. در آخرت اینجوری نیست، تکلیف نیست. نکته دوم این که در عین حال که تکلیف نیست، ولی آنچنان سروری، آنچنان لذتی از گفتن این ذکر برای انسان حاصل میشه که از روی شوق و لذت میگن سبحانك اللهم، با از کنم که اختیار به عنوان یک لذت که از اون لذتهای مادی خیلی بالاتر است الحمدلله رو میگه. همینطور در عالم برزخ، در عالم برزخ هست، منتها نه به شکل تکلیف. تکلیف در دنیاست، حتی در هنگام احتضار دیگه تکلیف برداشته میشه، از زمان احتضار به بعد تکلیف وجود نداره. دار تکلیف همین دار دنیاست، الیوم عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عمل. اما اصل کار هست، منتها باز اینم دوستان توجه داشته باشن، بذرش در دنیا کاشته شده. مثلا در دنیا ایشون شروع کرد در قبال قرآن که قرآنی بشه، تو دنیا موفق نشد، عمرش کفاف نداد و مشکلات دنیا اجازه نداد که ایشون اون مقصدی که داشت در رابطه با قرآن رو بشه. تو برزخ تکمیل میشه، کمبودها جبران میشه. حدیثی از امام کاظم علیه السلام داریم که فرمودن اگر کسی از شیعیان و دوستان ما از دنیا رفته باشه و خوب قرآنی نشده باشه، ولم یحسن القرآن، شخصیتش وجودش خوب قرآنی نشده باشه، تو عالم برزخ این کمبودها جبران میشه، اونجا قرآنی میشه. قل ما فی قبره، در برزخ بهش تعلیم داده میشه. چرا؟ چون پیرو اهل بیت، شیعه اهل بیت، دوست اهل بیت نباید از دیگران کمتر باشه. نباید روز قیامت که معیار مقام انسان در قیامت قرآنی بودن هست، نباید از دیگران کمتر باشه. تو برزخ مشکل حل میشه، کمبود جبران میشه و اونجا به نتیجه میرسه. بنابراین بله، اصل ذکر، اصل عبادت نه تنها در برزخ که در قیامت هم هست. منتها باز دوستان این نکته هم توجه داشته باشن، کسی کار برای اونجاها نذاره. نگه خب حالا که اگه ذکر اونجا هست باشه، اونجا فرصت زیاد داریم ذکر میگیم. دلیلش اینه که کاری که انسان در دنیا با یک الحمدلله میتونه انجام بده، راهی که در دنیا میتونه یک ساعت طی کنه، در برزخ شاید صدها سال اونجا باید زحمت بکشه. آنچه که در دنیا با یک قرص حل میشه، بعضی مریضی هست که اگر به موقع انسان یه قرص بخوره اون بیماری خوب میشه، این مریضی اونجا ممکنه 80 بار بخواد جراحی بشه، آشولاش بشه، چون هر چی که شدت وجودی عالم بیشتر میشه همه چیش بزرگتر میشه. در دنیا که موجودات وجود کوچیکه همه چی کمه، در برزخ و در قیامت شدت وجودی خیلی زیاد. به هر حال کسی از این صحبتی که ما کردیم این نتیجه رو نگیره که خیلی خب پس ما اگر اونجا هست کم بوده اونجا جبران میشه. میشه جبران برای مؤمن البته. باز تاکید میکنم دو تا نکته رو گفتم، یک مؤمن باشد، دو بعضشو در دنیا کاشته باشه. اگر در دنیا در مسیر قرآن نرفته، نه دیگه تو برزخ قرآنی نخواهد شد. ولذا امام فرمود ولم یحسن القرآن، خوب و زیبا قرآنی نشده، شروع کرده منتها تشمیل نشده. بله. پس دو نکته: یک، مؤمن باشد، دو، بعضش رو در دنیا کشته باشه، شروعش